در ارتباط باشن و طرحهاشون رو اجرایی کنن. حالا میخوایم ببینیم که چطوری این ساز و کار فراهم شده و اگر شما صدای ما رو میشنوین، فامیلتون، دوستتون خارج از کشور و طرحی داره، یا اینکه برای از طریق اینترنت دارین صدای ما رو میشنوین در بستر ایران صدا، از اون طریق دکتر حسینی اگر که الان به شرایطتون مساعد هست که بفرمایید. خواهش می‌کنم. خب چطوری خارج از کشور
خدمت شما عرض کردم که ما حدود 5 سال پیش در حقیقت با یه جمعی از متخصصان و کارآفرینان ایرانی که خارج از کشور بودن، عمدتا امریکای شمالی و اروپا،
بله،
یه طرحی رو در حقیقت اجرا کردیم به اسم کانکت. هدف توی برنامه کانکت این بود که بتونیم یک پل ارتباطی باشیم بین متخصصین ایرانی که خارج از کشور هستن و متخصصینی که داخل ایران هستن. خب میدونید خیلی از افرادی که دانشگاه برتر کشور درس خوندن و خب از لحاظ علمی و تخصصی آدم‌های بسیار ارزشمندی هستن مهاجرت کردن هر دلیلی، و خب ما یه ظرفیت خیلی خوبی داریم در خارج از ایران، افرادی که خودشون شرکت‌هایی رو اونجا ایجاد کردن یا در دانشگاه برتر دنیا در تدریس می‌کنن یا تحقیق می‌کنن، و ما در قالب پلتفرم کانکت اومدیم در حقیقت این ظرفیت رو کمک کردیم که حالا یه بخش خوب و اثرگذارش وارد ایران بشه.
بله.
یکی از این مدل‌های همکاری بحث تأسیس شرکت‌های دانش بنیان. ببینید قبل از اینکه ما این طرح رو اجرا بکنیم، چند تا کشور رو مطالعه کردیم، برنامه‌ای که داشتن. کشور مثل هند خب در حوزه IT اومد از سال 1999 یه برنامه رو شروع کرد که هر متخصص هندی که در سیلیکون ولی امریکا شرکت داره تو حوزه IT بتونه همون شرکت رو در هند ایجاد بکنه، و حالا اصراری هم به بازگشت نبود، تیمش رو توی هند در حقیقت ستاپ میکرد و شرکت رو اونجا تأسیس میکرد، و خب دولت هند هم یه سری حمایت‌های رو براش داشت.
بله.
خب بعد از شما 20 سال 30 سال میبینید که هند یکی از قطبای بزرگ IT شد. یه برنامه که آکادمی علوم چین داشت از سال 1950 به اسم 100 Talent Program که الان شده 10,000 Talent Program، یعنی برنامه 10,000 استعداد برتر، که باز همینطور چینیایی که خارج از چین هستن و علاقه‌مندن که بیان انتقال دانش بدن به چین، در قالب این برنامه که آکادمی علوم چین داره میان و این کار رو انجام میدن. پلتفرم کانکت قطعا نمیتونه کپی بکنه این برنامه ها رو، ولی با توجه به ظرفیت خیلی خوبی که از ایرانی ها ما داریم در خارج از کشور، یه شبکه حدود 50,000 نفره رو ایجاد کردیم در خارج از ایران، افرادی که واقعا فارغ از مباحث سیاسی یا بحث دیگه علاقه‌مندن، یعنی دوست دارن از دانشجوهای ایرانی گرفته تا شرکت هایی که تو ایران هست رو کمک بکنن. در قالب برنامه‌های مختلف ما توی کانکت داریم مشاوره داریم، سخنرانی داریم، تأسیس شرکت داریم، بحث نظام وظیفه و سربازی هست، بحث هیئت علمی دانشگاه هست. همه اینها رو آوردیم در یک مدلی که بهش از این ظرفیت استفاده کرد. توی 5 سال گذشته حدود 9,000 نفر در پلتفرم کانکت اپلای کردم و کارش ایران کردم. بله، ما الان نزدیک 400 شرکت هایتک خیلی قوی داریم که ایرانی خارج از کشور اینا ایجاد کردن. از شرکت‌های حوزه خدمات پلتفرم شما بگیرید که خیلی‌هاشون مردم می‌شناسن، گلان بیلبورداشو دارن تبلیغ می‌کنن، تا شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی، نانو تکنولوژی، بایوتکنولوژی، و بالاخره این تجربه‌ای که دوستان در خارج از ایران کسب کردن رو از طریق پلتفرم کانکت انتقال دادن به ایران، و این خب برای ما خیلی ارزشمند.
خب دکتر حسینی من فقط یه نکته بگم در
بخش من جسارتا فوق لیسانس
و ما کارشناس هستم مهندس حسینی من فقط در نقش زیرنویس فارسی رو بگم که منظور از 100 که در واقع 100 حالا اون پژوهشگر بود اپلای کردنم، یعنی تقاضا دادم و درخواست دادم برای اومدن کانکت، هم در واقع به معنی اتصال هست، البته اسم پلتفرم چون کانکت حالا اسما رو ما معنی نمی‌کنه ولی کلا. خب مهندس حسینی اگر موافق باشید ما بخش رو بشم خیلی کوتاه، بعد صحبت رو با شما ادامه میدم. متشکرم.
مرکز تعاملات بین الملل علم و فناوری در حقیقت بخش بین الملل معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
بخش‌های مختلفی رو داریم سرویس میدیم، از بخش‌های مربوط به IoT در حوزه بحث‌های هوشمندسازی، از بحث‌های مربوط به ITS در حوزه هوشمندسازی حمل و نقل، از بخش‌های امنیت در حوزه امنیت‌های سایبری.
روی بحث صادرات، خصوصاً صادرات محصولات هایتک یعنی دانش بنیان که دارای پیچیدگی‌های فناوری هستن، ما تو خیلی از حوزه‌ها مثل بایوتکنولوژی، تو حوزه نانو، تو حوزه ICT پلتفرم‌های خیلی قوی داریم، نیروی انسانی خیلی توانمندی داریم.
کارمون ساخت محتواهای مجازی هستش، به صورت نمایشگاه مجازی، به صورت تور مجازی. کل بازار تبریز رو به صورت مجازی درآوردیم.
مجموعه ما یه شرکت دانش بنیان هست که در زمینه سیستم‌های امنیتی خودرو و سامانه‌های رادیویی داره فعالیت می‌کنه. این سیستم‌های مختلف می‌تونه که شامل رادیویی اشخاص، سالمندان یا ناوگان‌های حمل و نقل باشه در سراسر دنیا.
ما الان حدود 7000 شرکت دانش بنیان در حقیقت شناسایی شدن، ارزیابی شدن. و خب از این 7000 تا یه تعداد قابل توجهشون شرکت‌هایی هستن که محصولاتی دارن که توان رقابت دارن.
ERPمون محصولی هستش که الان قابلیت این رو داره که در حوزه صنعت و معدن خدمت رو عرض کنم و بخشای فولادی خودش رو به عنوان یکی از گزینه‌های جدی در حوزه ERP معرفی کنه. در حوزه ITS محصولمون محصولی هستش که با محصولهای بین‌المللی داره رقابت میکنه.
مشکلات اصلی ما که حتی صندوق نوآوری شکوفایی و معاونت علمی بسیار به این پرداختن، بحث همین بحث حقوقی هستش. یعنی ما بیایم استانداردهای جهانی مون رو با کشورهای دیگه تقریبا نزدیک کنیم که بتونیم صادرات داشته باشیم.
پلتفرمی رو طراحی کردیم، یک مکانیزمی رو طراحی کردیم که بتونیم از ظرفیت متخصصینی که خارج از کشور هستن استفاده بکنیم.
خب یه بخشی رو شنیدیم که طرح‌های مختلف بود و با مهندس حسینی هم صحبت کردیم در مورد یک پلتفرم، یک بستری به نام کانکت به معنی ارتباط و اتصال که در واقع افراد بتونن در خارج از کشور طرح‌ها رو ارائه بدن. خب مهندس حسینی چطوری بعد افراد بعد پیگیری کنن؟ مثلا من خارج از کشورم و تونستم این طرح‌ها بدم، بعدش چی میشه؟ بعد از اون یعنی پیگیری از چطوری بفهم؟
خیلی خوبیه، چون اکثر یه مشکلی که ما داشتیم توی مرحله اولی که می‌خواستیم طرح اجرا بکنیم این بود که عمدتاً خیلی سامانه‌های دولتی، حالا اون زمانی که ما خواستیم شروع بکنیم، خیلی شاید اون کارهای لازم رو نداشت. و از اون طرف شما وقتی مخاطبت خارج از ایرانه و توی بالاخره یه سیستم خیلی استانداردی کار کرده، حرفه‌ای کار کرده، ما می‌خواستیم که در حقیقت بتونیم یک سامانه، یک زیرساخت رو ایجاد کنیم که بتونه پاسخگوی نیاز دوستانی که خارج از ایران باشن باشه. ببین الان سامانه دقیق کانکت خیلی به صورت طراحی که انجام شده خیلی استاندارد، خیلی حرفه‌ای و فرد وقتی میخواد اپلای بکنه، یعنی ثبت نام بکنه، به سرعت با مثلا 15-20 دقیقه وقت گذاشتن سابمیت یا ثبت یک بله. و یک پروپوزال میتونه درخواستش رو ثبت بکنه. بلافاصله یه ایمیل براش میره که درخواست شما ثبت شد و الان وارد مرحله بررسی شد. 7 روز حد اکثر زمان بررسی رزومه است. رزومه فرد هم مشخصه. ببینید دانشگاهی که تحصیل کرده، مقالاتی که داشته، یا اگر تو صنعت بوده پتنتایی که ثبت کرده، اونجا تو شرکت‌های هایتکی که کار کرده، به صورت خیلی با در حقیقت AI هوش مصنوعی و مدل های الگوریتمایی که تبدیل کردیم به صورت اتوماتیک ارزیابی میشه و بعد از یک هفته بهش اطلاع میدن که خب درخواست شما تایید شد یا رد شد، شما میتونید در حقیقت اصلاح بکنید.
درست.
در طول این یک هفته هم فرد میتونه به صورت آنلاین با در حقیقت کارشناسان ما از طریق شبکه‌های اجتماعی ایمیل در تماس باشه، که چون میدونید مخاطب ما چند سال ایران نبوده، شناختی نداره نسبت به اکوسیستم ایران و راه‌های ارتباطی هم خیلی قوی نداره. پس اون تیم خیلی میتونه کمک بکنه. فرد سوالات متفاوتی ممکن داشته باشه. من مدرکم چجوری ارزیابی کنم؟
درسته.
من مشکل نظام وظیفه‌ام چجوری حل کنم؟ تو ایران توی حوزه بیوتکنولوژی کدوم شرکت الان قوی دارن کار میکنن؟ من اصلا هیچ کس رو نمی‌شناسم. کارشناس وظیفه داره همه این سوالات رو بهش پاسخ بده و اون فرد رو برسه به این نقطه‌ای که بتونه تصمیم بگیره. برای ایرانیایی که از 10 سال متوسط بیشتر کمتر ایران نبودن، این پاسخگویی براشون ارزشمندترین چیزه. اینکه بتونن به صورت آنلاین سوالاتشون رو پاسخ بگیرن، یک نفر رو کنار خودشون حس کنن که وجود داره و توی ایران میتونه کاراشون رو پیگیری بکنه، تمام ارزش افزوده کانکت همین. اگر نه ما از لحاظ مالی واقعا نمیتونیم رقابت بکنیم با پروژه‌هایی که اسمشو بردم اول صحبتم، پروژه‌هایی که الان وجود داره. ما محدودیت منابع مالی داریم، بالاخره بخش دولتی هستیم، یه بخش بزرگی از حمایت مالی برای نخبگان داخلی داره استفاده میشه و اینم بالاخره درسته این کار انجام میشه، ولی ما سعی میکنیم از لحاظ زیر ساختی، از لحاظ مشاوره، کمک به این آدمایی که واقعا دوست دارن کشورشونو، دوست دارن خانوادهشونو تو ایران، احساس دین میکنن، میگه من شاید نتونم برگردم ایران، ولی چون یکی دوباره که میام ایران خانوادهمو ببینم برای تعطیلات، دوستم تو اون دو سه ماه یه کاری بکنم، یه ارتباطی با دانشگاه. ما همه تمرکزمون روی این، حالا اون آدمایی که تصمیم میگیرن برگردن به دلایل مختلف، خانواده، اثرگذاری، این دو تا شاخص اصلی. من توی 8 سال گذشته چون هیچ کاری نداشتم جز ارتباط با بچه‌ای که خارج از ایران بودن، این دو تا دلیل بزرگترین دلیله برای برگشتن آدم‌ها. یک، خانواده و کشورشون. دو، اثرگذاری. یه نفر که تو استنفورد فارغ التحصیل شده، تو MIT درس داده، شرکت داره، میگه من یه آدم عادی نمونم، چه درست از لحاظ مالی خب در یه سطح رفاهی هستم، آسایش دارم، ولی وقتی میام تو ایران و همون پروژه رو میخوام اجرا بکنم، احساس میکنم اون اثرگذاری من رو راضی میکنه از موندنم تو ایران. ما خیلی، من مثال های مختلف دارم که هم تیم بریم باشون مصاحبه کنیم، بچه‌ای که برگشتن
ایران حتماً باهاتون هماهنگ می‌کنیم، صحبت می‌کنیم.
آره، بله، تحصیلی که تو ایران وجود داشته ولی موندن، سخت کار کردن و باغچه‌های کوچیکی رو آباد کردن که این باغچه‌ها همینجوری داره بزرگتر میشه.
بله، بسیار عالی. مهندس حسینی، ما در برنامه روزانه رادیو گفتگو حتما این خط ارتباطی رو ادامه خواهیم داد، حتما با این افراد، با هماهنگی شما صحبت خواهیم کرد، با خود شما مجدد صحبت خواهیم کرد و امیدوارم همه با هم گامی برای سربلندی ایران برداریم. ممنونم، روز شما بخیر، خدا نگهدار. ساعت 9:41 30010:35 روزنه رادیو گفتگو رو میشنویم. انتهای برنامه میخوایم راجع به سردردهای میگرنی حرف بزنیم. سوالات خودتون رو برای ما بفرستید، اما این بخش میخوایم راجع به یه مطلب خیلی مهم صحبت کنیم. این بحث مهم چیه؟ بحثی که شاید دوست نداشته باشیم راجبش صحبت کنیم، اما باید بدونیم، باید آگاه باشیم و بدونیم که چه اتفاقی داره میفته. یکی از تلخ‌ترین خبرها در مورد آمار مجروحین و کشته شدگان تصادفات در ایام نوروز هست که میخوایم راجع به همین مسئله صحبت کنیم. یک خبر تلخ و تاثیرگذار، و دکتر علیرضا اسماعیلی، رئیس سابق پلیس رای کشور و مدرس دانشگاه تهران. دکتر اسماعیلی، عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر، ما دوست نداریم عید این خبرها رو بشنویم، اما امسال طبق آمار بیش از 13,000 تصادف منجر به جرح و فوتی داشتیم. چی کار کنیم که این آمار پایین تر بیاد؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ممنونم که شما به این موضوع رو می‌پردازید، موضوع بسیار مهمی هست. بله، متاسفانه معضل بزرگی در کشور ما وجود داره تو حوزه مسائل به اصطلاح تصادفات، موضوع اجتماعی هست. هر سال شاد، حالا عید امسال، عیدهای قبل هم همین حالت.
بله،
امیدوارم عیدهای آینده این اتفاق نیفته و برای به اصطلاح عبور از این شرایط چاره‌ای جز این نداریم. ما باید اول به سمت اصلاح زیرساخت هامون بریم. تا زیرساخت ها درست نشه، طبعا خانم فرهی، این مشکلات حل نخواهد شد. اولین مسئله خود ساختار ترافیک ایرانه که واقعا مشکله. در تمام اکثر جای دنیا ساختار ترافیک به گونه‌ای است که هرمی رو که تعریف کردن، بالای هرم شخص رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور که عالی‌ترین مقام اجرایی هست، اونجا مسئولیت داره. ما در کشور ما این مسئولیت رو رئیس جمهور ما نداره، یعنی تفویض کرده مثلا وزیر راه. و خود همین اثرات خیلی خوبی نمیذاره، برای اینکه اون قدرت به اصطلاح فرمانپذیری برای سایر سازمان بسیار کم میکنه. خب موضوع دوم بحث زیرساخت‌هاست. بعد از به اصطلاح جنگ و بعد از انقلاب و بعد از اونم متاسفانه ما نتونستیم زیرساخت‌ها رو هماهنگ کنیم با رشد خودرو و جمعیت. خب مطلب باز مهمتر اینه که بسیار از جاهای دنیا، حالا من اسم نمیخوام ببرم، اومدن توسعه دادن حمل و نقل عمومیشون رو مثل ریل، هوایی، اینها رو یا اتوبوس ها رو که مردم مجبور نباشن حتما از خودروی شخصی استفاده کنن. شما وقتی این به اصطلاح گزینه‌ای که عرض کردن اصلاح بشه، به تبع سفرها با خودرو شخصی کم بشه، به تبع تصادف کم بشه. ولی شما الان در شهر مثل تهران یا کلان شهر مثل شیراز، مشهد، هر کس کاری داره مجبور با خودرو شخصی بره، برای اینکه دسترسی به حمل و نقل عمومی نداره و این استفاده بیش از حد از خودروهای شخصی باعث میشه و آمار تصادفات ما بالا بره. ما حتی تقریبا آماری حالا نیاز به اصلاح هم داره، حدود مثلا 6 7 برابر بیشتر از ایرانیا، بیشتر از یک اروپایی از خودرو شخصی استفاده میکنه. خب طبیعی است که وقتی در این حد شما خودرو شخصی استفاده کنید، هم ترافیک در جاده شما باید تحمل کنین، هم که تصادف رو و طبیعی که این خبر بد رو هم که به اصطلاح میشنویم در ایام نوروز که 700 نفر کشته میشن، خب بسیار نگران کننده است. ولی خب حتما راهکار وجود داره، حتما میشه از این شرایط عبور کرد، ولی اراده میخواد، به اصطلاح یک عقل جمعی میخواد، نگاه کارشناسی میخواد، وگرنه نمیشه همینجوری فقط تو یک به اصطلاح سخنرانی موضوع حل کرد. دنیا اومد اینو آورد تو سه اولویت اول خودش. خیلی کشور مثل فرانسه، یعنی اکثر مثل سوئد، اکثر کشور اومدن اولویت قرار دادن بر اساس اولویت مشکلات در حوزه آموزش حل کردن، ایمنی خودرو حل کردن، راه حل کردن و کلا فضای کشور رو به سمت بردن که به اصطلاح باید یک فرهنگ صحیح در رانندگی باشه. من در خدمت شما هستم.
درسته. دکتر اسماعیلی، با توجه به اینکه بحث مهمه، اگر جناب موافق باشین ما بحث رو با شما ادامه میدیم در برنامه دیگه و خیلی متشکرم از شما. امیدوارم با دانش و تجربه افرادی مثل شما بشه این مشکل برطرف بشه که هم در مقام اجرایی و هم در مقام دانشگاهی در هر دو مقام تجربیات لازم و تجربیات کافی رو داریم و امیدوارم که ما هم بتونیم در رسانه نقش خودمون رو ایفا کنیم و حتما من از شما خواهش می‌کنم در گفتگوهای بعدی هم شما قبول زحمت کنید و شرکت بفرمایید. خیلی متشکرم از شما دکتر اسماعیلی. متشکرم. خدا نگهدار.
موضوع و دغدغه از شما، پیگیری با ما 30035 رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5.
این آنونس و این بخشی که شنیدین نشون میده که ما کم کم باید بریم سراغ سردردهای میگرنی و اونایی که سردرد دارن و سوالا از طریق 30035 برای ما فرستادن که ببینیم سوالا چی بوده و جوابها چه هستند.
روزنه مجله‌ای در حوزه دانش و سلامت.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
30035 شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
دکتر بهنام سفرپور، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر، عرض ادب و احترام و صبح بخیر خدمت شما. دکتر سفرپور، ما سوالات زیادی داریم، من چون وقت کمه سریع با سوالات شروع میکنم. خیلی ها گفتن چای پررنگ بخوریم یا قهوه بخوریم خوبه برای میگرن یا نه؟
منم عرض سلام و صبح
بخیر
دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. اگه بخوام در مورد چای پررنگ و همچنین مواد کافئین دار و قهوه صحبت بکنم، از جهت اینکه خب مقدار کم قهوه میتونه کمک کنه به بهبود سردردهای میگرنی، اما وقتی که مقدار مصرف قهوه بیش از حد باشه میتونه حتی سردرد میگرنی رو تشدید هم بکنه. یعنی اثر دوگانه داره، هم میتونه اثر مطلوب داشته باشه و هم میتونه اثر تشدید کننده سردرد داشته باشه.
خیلی خب، پس اگر چای قهوه خوردن سردردشون بهتر شد دیگه ادامه ندن، چون بدتر میشه.
خب
دکتر سفرپور، اگه موافق باشیم تلفن رو به اتفاق شما بشنویم بعد پاسخ شما رو.
سلام، وقت بخیر، مرسی از برنامه خوبتون. ببخشید من برای این که میگرنم درد و التهابش کمتر بشه باید چیکار کنم؟ خیلی ممنونم، متشکرم، مرسی.
خب دکتر سفرپور، من این سوال رو چون دیدم مسکنا رو خیلی پرسیده بودن که ما مسکن بخوریم خوبه یا نه، نمیدونم سرمون رو با دستمال ببندیم خوبه یا نه، چی کار کنیم بهتر موقعی که میگرن داریم، حالا به جز چای و قهوه؟
خب یه سری درمان ما داریم، درمان های فاز حاد هستن، یعنی وقتی که بیمار یه سردرد حادی رو تجربه میکنه چی میتونه سردرد رو کمک کنه به این که بهبودی پیدا کنه. مسکن ها مثل انستیت ها، استامینوفن، ناپروکسن، اینا میتونن سردرد هایی که خفیف تا متوسط هستن رو بهبود ببخشن. خب بعضی اوقات لازم هست که حتی سردرد شدید میشه و بیمار به درمانگاه یا اورژانس مراجعه میکنه و برای اون موقع کنترل سردرد از داروهای دیگه استفاده میکنیم، مثل متوکلوپرامید، مثل کورتیکواستروئید، برای اینکه بتونیم سردرد بیمار رو بهبود ببخشیم در فاز حاد سردرد. اما اگه کسی سردرد رو بیش از حد تجربه میکنه و یا اینکه سردردش انقدر زیاد هست که کارکرد و عملکرد روزانه‌اش رو مختل میکنه و این سردرد یه سردرد میگرنی هست، حتما باید براش درمان پیشگیرانه استفاده بشه که تعداد و شدت سردردها و همچنین فرکانس سردردها کمتر بشه و نیازش به مسکن کمتر بشه. یه سری از داروها هستن مثل تریپتان ها و ارگوتامین ها که اونها هم در فاز حاد سردرد بیماران توصیه میکنیم که استفاده بکنن، اما مصرف بیش از حد مسکن و مصرف این ترکیبات مثل تریپتان ها و ارگوتامین ها خودشون میتونن یه سردردی رو به وجود بیارن که ما میگیم سردرد ناشی از مصرف بیش از حد دارو، که اون هم باید مد نظر قرار بگیره. من همیشه وقتی به بیمارم میگم که سردرد داریم، سعی کنیم در هفته بیشتر از دو روز یا سه روز انسید یا اینکه ارگوتامین یا سوماتریپتان استفاده نکنیم، چون اگه این تعداد روزها بیشتر بشه خود پترن سردرد و نمای سردرد تغییر میکنه و مزمن میشه و باعث میشه که ما ندونیم که حالا این سردردی که بیمار داره سردرد میگرنی است یا سردردی که به خاطر مصرف بیش از حد دارو روی اون سردرد قبلی اضافه شده.
درسته. خب دکتر سفرپور، سوال تلفنی بعدی رو بشنویم.
سلام، ممنون از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم از پزشکی امروزشون. من مامانم میگرن داره، چه داروی موثرتر برای درمان میگرن؟
خب الان این سوال تو خود دکتر سفرپور پاسخ دادن. آی دکتر، فقط یه سوالی، میگرن پیشگیری هم داره یا نه؟
قطعا میگرن پیشگیری داره. یه سری از پیشگیری ها میتونه توسط خود کسی که میگرن رو تجربه میکنه انجام بشه. خب ببینه که بعضی از غذاها مثل سرخ کردنی، ادویه‌جات، پیاز، نوشابه، این فست فودها، اینها باعث تشدید سردرد میشن. مثلا گرسنگی باعث تشدید سردرد
میشه
و همچنین بیخوابی. اگر از اینها پرهیز کنه باعث میشه تعداد و شدت سردردها کمتر بشه. خب یه سری از درمان ها داروهایی هستن که ما برای پیشگیری سردردهای میگرنی میدیم که خب بسته به جنس بیمار، بسته به سن بیمار، بسته به اینکه بیماری همزمان دیگه‌ای که داشته یا نه، همین اونها موثره در اینکه ما کدومی که از این درمان‌های پیشگیرانه رو استفاده کنیم. یه سری از درمان‌های پیشگیرانه مثل پروپنالول هست، مثل سدیم والفریت هست، وراپامیل هست، توپیرامید هست و همچنین بعضی اوقات سردردهای مزمن رو که فرد تجربه می‌کنه امکان داره تزریق بوتولینوم توکسین یا بوتاکس هم میتونه کمک کنه برای تخفیف سردردهای میگرن.
درسته. بسیار ممنونم دکتر سفرپور، سپاسگزارم از شما، روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
روز شما بخیر. خدا.
خدا. سپاس از این که این برنامه روزانه رو شنیدید. من کیانا فرحی به اتفاق سمیه مقتصدی هماهنگ کننده، پرهام پرتو که صدای ما رو درست دقیق به گوش شما رسوندن و شهره احمدوند تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه در این روزانه با شما بودیم. I اگه به موضوعات علمی علاقه‌مندید، به موضوعات فناورانه، روزانه رو پیگیری کنید. شاد، تندرست و سلامت باشید و خدا نگهدار.
شادی پرنده ها رو که شادن حتی با چند تا ارزن چه حیف حسن داشته باشی واسه چیزایی که نمیاردن چرا فکر کردی یادت چون شب گرد از همه شادی دنیا چند روزی با ما مثل این آهن دنیا کوتاهه نجومی میبینی آخر راهه نداری حتی واسه یه گفتن
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه. برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان، محبوب بودن در نتیجه ساده و صمیمی و بدون قل و قش دیگران رو دوست داشتن و بهشون احترام گذاشتن به وجود میاد. امیدوارم که همیشه تو زندگی انسان محبوبی باشید. انشالله که حال دلتون همیشه عالی باشه، سرحال باشید، با نشاط باشید و همیشه لبخند بزنید. و یه آرزوی خوب دیگه هم براتون میکنیم. انشالله که اینقدر روزیتون زیاد باشه که امیدی باشید برای رسوندن روزی به خیلیا، به اونایی که در اطرافتون زندگی میکنن.